بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدا سلام اسم خدمت دوستان بحث رو آغاز بکنیم. برای که پنجره رو شروع شده پنجره شما زرده هست. من رفیقم ره بشایم با بکشا نزد من آهی بحثی هستش که 44 بار بهانه فراهم کرده که گرد هم بیاییم با زیر تیتر ضرورت رابطه ساختمانه شفاف مستمر همگانی و استراتژیک با بود. عنوان ما از تبیین ما هستش داشته ها و کارکردهای او و تیتر فرعی‌تر خدای صاحبی سه‌شنبه 3 آذر 88 رو هنوز پشت سر نگذاشتیم تا چند ساعتی ازش بحث را از ابتدا به سنت همیشه اگر بخوام یه مرور کلی بکنیم از شرایط بحرانی بیرون از خودمون دور خودمون آغاز کردیم آمدیم به ضرورت خروج از بحران و مترتب بر اون نیاز طراحی متد برای خروج از بحران پیش رومون قرار گرفتیم. متد رو هم از توصیه‌های خدا استفاده کردیم در 60 خالی 120-180 آدم ایران که پس از شکست و بود و بحران و شبسدهی پیرامون استقلال لیدر دوران اتفاق افتاد و تجارب انسان‌های مثل خودمون رو بررسی کردیم و نهایتا خودمون هم بالاخره مسئولیت داشتیم که یک چیزی در افزودنی‌های مقابل خودمون بیفزاییم. از مجموع اینا به یک مدود 3 سطحی رسیدیم: پیشا تبیین و تبیین و پسا تبیین. پیشا تبیین تعیین تکلیف ها بود، تعیین تکلیف با هستی که عضوش هستیم یا نه، تعیین تکلیف با او که اعتماد میتونیم بهش بکنیم یا نه، مسئله حل کنه هست یا نه، و نهایتا تعیین تکلیف با خودمون که ما این مثلا چه کاره هستیم و آیا میخوایم نقشی در این چرخه به عهده بگیریم. اگر بخواهیم نقشی به عهده بگیریم طبیعتاً به ذات در موضع تقاضا قرار میگیریم. اگر ما در موضع تقاضا قرار بگیریم ما هم در موضع عرضه است، کارش عرضه است و داشتههاش همه در حقیقت داشتههای بیرون از پسندازه، یعنی همه مثل سپردههای دیداری هست که تعلق میگیره. سپرده به اصطلاح دراز مدتی که محصول باشه و کسی تخصیص پیدا نکنه نیست. داشته هایش سرریزه و منتظر هست. همه تصور میکنن که باید انسان منتظره، خدا به نوعی منتظر هست، علاف انسان نیست. انسان ها هم دیگر را علاف میکنن، اون رو نمیتونن علاف کنن، ولی اون منتظر کیفی انسان، منتظر این هستش که ظرفیتی بناس متصاعد بشود یا نه، پروسهی بناس آغاز بشه یا نه، پروژهی بناس تعریف بشه یا نه. اگر این ظرفیت ها چشمک زنان عمل کنه او هم کاملا آماده است. از موضع انسان همه میگن از تو یک اشاره از من به سر در میدن، او هم به سر مقابل ما نمیداده، در اندازه ما نیست، اما او هم منتظر اشاره است. اشاره ای اگر صورت گرفته باشه تو همین کتاب آخر میبینیم هر کس در درون دغدغه ای داشته، اشارتی داشته، حالا چه ایکس لارج باشه مثلا ابراهیم، چه سایز دیگه باشه مثلا مادر موسی، اونم دغدغه ای داشته، رسالتش در حد حفاظت از فرزندش بوده و به فرجام رسوندن فرزند ممنوعی که دوران ممنوعی به وجود آورده بوده. بذار ببینیم که او کاملا منتظر هر کس ظرفیتی برای بروز داره و تقاضاهای حداقل مترتبه بر ظرفیتش شده او در موضع عرض است، اصلا کارش عرض است. به این که رسیدیم به اصطلاح جلوتر آمدیم ببینیم خب کانالهای عرضهای او چیا میتونه باشه، حالا نه با ادبیات سنتی، با ادبیات امروزین و برگردان امروزین اگر بخوایم جستجو کنیم چه چیزایی داره که میتونه به ما بده که مسائل این زمان ما هم امروزین ما رو رو به حل ببره. رسیدیم ابتدای کار به خدای طراح مهندس، طراحی کل عالم امکان و اجزایش که ما یکی از اجزایش هست، و مهندسی و دست طراحی مهندسی هم عنوان شد که به اصطلاح بیرون از تلقی مهندسی که تو ذهن ها هست، ابعاد و سطح و قطر و مقطع و ظرفی و نه، منظور این هستش که مزیت های همه عناصر رو تشخیص میده و فرا میخواندشون داوطلبانه، در پروسه ها به کارشون میگیره و ذرات بنیادینی که به مزیت هاشون کاملا مشرفه چون خودش خالق اونها بوده، ترکیب هایی درست میکنه که این ترکیب ها رو بخشی رو ما میبینیم درون خودمون و بیرون خودمون، بخشش هم نمیتونیم ما ببینیم. مجموعه فراوری ها ناشی از طراحی و توان مهندسی ریزنگارش هست. بعد از طراحی مهندسی توان شگرف خلق داره، خلقی که شروع شد و توقف هم پیدا نکرد و بنا نیستم که توقف پیدا بکنه. و در کنار این دو تا ویژگی اول دوم، اهل طراحی های بلند مدت هم هست، استراتژی هست و این دید استراتژی تو هم به ما منتقل میکنه. تلقی سنتی و تلقی که و تلقی سنتی از زمان تلقی طوله های سنتی نیست، تلقی سنتی یه بچش این هستش که همه بهش دل خوش هم به اون تلقی، تلقی رو فراوری می کنن، یعنی همه فکر می کنن که او اهل کن فیکونی هست، هر چیزی رو اراده کنه همون زمان خلق می کنه. درسته این ویژگی رو داره خودش هم چند جای کتاب تصریح می کنه، اما می‌بینیم که همه این طراحی‌هاش زمان درش لحاظ شده، مرحله درش لحاظ شده، توان استعداد نیروهایی که در اون مرحله به کار گرفته رعایت شده. به این اعتبار اهل در حقیقت دید دراز مدت و استراتژیک هست. بازم یکی از تلقی‌های سنتی این هستش که او که هی دم به دم در کتاب آخر و در کتاب‌های دیگه تصریح میکنه و تأکید میکنه بر آخرت گرایی، این به این مفهوم هستش که به هر حال آخر قضیه چیش. یه بچش هم همین دیده استراتژی، یعنی فرجام ها رو دیدن، از وضع موجود و از این مطلوب رو بزاری کردن، افق داشتن، ایوانی برای چشمنداز های دراز مدت طراحی کردن، به این مفهوم. در دل استراتژی ها اهل مرحله بندیه، با همدیگه سیر موسا رو بررسی کردیم، آیات 9 تا 80 سوره دعا رو، هر کس میتونه طبقه بندی خاص خودشو بکنه. این طبقه بندی رو ما برش ایستادیم که 32 بند ازش در میاد و 16 مرحله. مراحل هم خیلی مراحل جدی مفصل بندی دقیقی داره، هر مرحله زمانی شروع میشه که مرحله بعد به اصطلاح سیرش طی شده باشه. نهایتا با اشرافی که بر تاریخ داره و به تصریح خودش هیچ وقت از روند تحولات خرد و متوسط و کلان تاریخ قایم نموده و کاملا مشرفه، میتواند به ما دید و تحلیل تاریخی ارائه کنه. این دید و تحلیل تاریخش هم کاملا تو کتاب آخر هویداست. بعد رسیدیم به خدای صاحب ایده که ششمین جلسه ایست که رو این مدار داریم در حقیقت یا پایگرد قدم میزنیم. ابتدای کاری پیش نیازی مطرح شد، اگر بخواهیم به خدای صاحب ایده راه ببریم، شش مرحله شیبدار طی کنیم و نه منظومه رو نگاه دقیق بکنیم، داخلشون بگردیم و بتونیم ببینیم نه منظومه ارتباطی برقرار کنیم که انشاءالله هفته بعد که جمع‌بندی بحث خدای صاحب ایده است بتونیم این کار رو انجام بدیم. پلکان رو چند بار با هم مرور کردیم، از این سر نظر بکنیم و وقت کم نگیریم. نه منظومه هستش. این نه منظومه یک شاکله ای دارن، شاکله شون حلقویه با یک خروجی مشخص، ضمناً یک محتوایی هم دارن، اون محتوا محتوای معنویه و دینامیسمی هم دارن که نشون دهنده دینامیسم کل جهان و دینامیسم هستی و بوز. منظومه ها منظومه آفرینش، خلقت انسان، هدایت در ذات خلقت، راهی برای رفتن یا مسحر، فلسفه خلقت که از توش پروژه آدم در میاد، اهالی تغییر که به اصطلاح پشته های آدمی هستن که خودشان در نوعی به اصطلاح خروج از وضع موجود داشته و با کنجکاوی هایی که او و زوجش داشته میخواسته ببینه پس پرده های اولی که مقابل دیدگانش قرار گرفته به هر حال چیست و نقش او میتونه در پرده سازی های بعدی چی باشه. در کنار اهالی مدار تغییر، اهالی به اصطلاح اطراق کننده و ساکنان وضع موجود رو هفته پیش بررسی کردیم. انشاءالله امروز میرسیم به راه نشانه های اهالی تغییر که اون چه علائم مطلقی مقابلشون قرار میده که بتونن سیکل رو طی کنن. روشی که تو کتاب آخر میشه در بود اینطور مرور کردیم که اول ایده منظوم آفرینشه، چهار تا پایه کلیدی هست که توی ابتدای سوره علا آمده، کسی هستش که خلق میکنه، سپس آرایش میده، با برسله آرایش میده، چشم رو کور نمیکنه و اهل اندازه‌گیری تقدیر و به اصطلاح تدریج و مدرج کردن عناصر متناسب با استعدادهای داخلی خودشون و نهایتاً هدایت. مجموع پدیده ها که سر خط هدایت قرار میگیرن شرایطی براشون فراهم میکنه تو ایستیک که همشون بتونن استعدادهای درونشون رو بروز بدن. و لذی اخرجت مرا، یعنی کسی هستش که خروجی های روح شکوفایی برای هر پدیده که خلق کرده فراهم میکنه و هر پدیده به بلوغ اول و دوم خودش میرسه و نهایتا فجر لهم کفاها عن اهوا، سیر کهولت و فرو افتادگی و آنتروپیک رو طی میکنه و از این سیر خارج میشه. برای اینکه این چرخ جا بیفته ابتدا به اصطلاح نشانه های سترگ هستی رو که ماه و خورشید هستن به سیکل تمثیل برای ما در میاره که ابتدا در یک محدوده قرار داده میشن، مستقر میشن، سیر بعد از استقرار دوران تشعشع و جلوه‌گری براشون فراهم میشه. همون اخرج المرعا فقط برای گیاه نیست، برای اصطلاح پدیده ای از خورشید و ماه گرفته تا گیاه و ماه قابل تسلی است. بعد تو یک مدار معینی به چرخش وا می‌داره تشون و نهایتاً روان هستن تا مدتی معین. همین مثال رو برای خود ما که انسان هستیم می‌زنه، هم وجه به اصطلاح بیولوژیکش رو که نطفه و صورتگری و جنین و نوزادی و بلوغ و بلوغ دوم و چلچلی و میانگی و کهولت و نهایتاً خروج از چرخه. وجه کیفی ترش هم که وجه ژنتیک هست که خلقی و خمیرمایهی و فطرتی و یعنی یه معجون کیفی فراهم میکنه. اون معجون کیفی خودش در اصطلاح زمین که آکبن در اختیارش قرار گرفته به دخل و تصرف و ساخت و ساز میپردازه تا نهایتا پروژش رو اجرا کنه و از گرده خارج بشه. ایده سوم منظوم هدایت در ذات خلقت و چهارمی هم راه رفتن که راه اصطلاح ابراهیم هست، من به سوی پروردگارم ره سپارم زود که مرا ره نماید. بالاخره این انسان ها با این ویژگی ها و با اون ژن و با اون خمیرمایه آمدن مسیر رو طی کنن، راهی برای پیمودن مقابلشون قرار میگیره، سرمشق سازی صورت میگیره، تأکیدی ویژه توصیهی و نهایتا اثرگذاری و از چرخه خارج شدن. منظومه پنجم پروژه آدم بود که اینجا انسان سر خط زمین قرار میگیره و جایگاهی پیدا میکنه، خدا جایگاهی بهش میبخشه، انسانه با او خمیر مایه. اهل تعریف پروژه است، پروژهش در درون به اصطلاح مهندسی و بناگذارانه است و باستاب بیرونیش هم تغییره و این سیکل تغییر تو منظومه پنجم تغییر شده و ادامه پیدا میکنه. ششم، اهالی تغییر یا ساکنان مدار تغییر هستن که مدار آدمیان پایکار هست، یعنی مجموعه انسانهایی که هم جان دارن، جانشون رو از هستی گرفتن، هم خبر دارن، خبر رو از درون خودشون گرفتن. این مجموعه که جاندار و استارن و خبردار هستن، بناست که اخبار رو بیرون خودشون منتقل کنن، اهل میدانداری هستن، زمین رو در گوشه‌ای که هستن میگیرن، در همون گوشه پروژه‌ای تعریف میکنن و مرزدارن، با او به رفاقت منظور میرسن، بار برمیدارن و اثرگذار هستن. هفته گذشته فرصتی فراهم شد که تو سه پرده منظومه ششم رو دو هفته پیش بررسی کردیم، رسیدیم به منظومه هفتم. هفته گذشته این بحث مطرح شد که در خلقت یا در زمانی که پیام منتشر میشه همه سر خط تحول قرار میگیرن، فرصت پذیرش مساوی برای همه فراهم میشه و نمایه ها و طلایه های تغییر نمودار میشه. مجموعه نیروهایی که نمیخوان پیام رو بگیرن و به هر علت امتناع میکنن از پیوستن به چرخه تغییر، به دفاع از وضع موجود و منافع عقیدتی و طبقاتی خودشون برمیان، فرصت مجددی فراهم میشه، شوک مجددی که بحثش مفصل هفته پیش صورت گرفت به اونها وارد میشه، اما به شدت به قول کتاب سخت سرن، اهل انکار ذاتی هن و کاملا شرایط رو مسدود میکنن، آنتاگونیست پیشه میکنن و مهاجم هستن، باهاشون برخورد صورت میگیره و نهایتا به پایانه فرصت میرسن و پشت خط تحول و مشارکت قرار میگیرن. میرسیم به بحث امروز که انشاءالله امروز این منظومه رو تموم کنیم، هفته دیگه هم بحث دیگه رو پشت سر بذاریم، برسیم به خدای منبع الهام. اینجا باز مانند منظومه های قبلی ابتدای کار به اصطلاح سرفست است، فرصتی است و شرایطی فراهم میشه برای اینکه هر کس سر خط قرار بگیر. این منظومه اختصاص داده به راهنشان‌های اهالی تغییر، یعنی مجموعه نیروهایی که به مدار تغییر پیوستن با پیام جدی برخورد کردن. خدا تصریح میکنه جهان جدیه، منم اهل شوخی نیستم، خودتون رو جدی بگیرید، جهان رو هم جدی بگیرید، رو پیام ها فکر کنید. استدلالی که خدا در مواجهه با مهتران و طیفی از اقوام که پیام تن نمیدن و نمیپذیرن و این که چند بار فرصت فراهم میکنه برای پذیرش اونا، این هستش که درک کنم که جهان جدیست، خودشون جدیان، این چرخم جدیست و پیامم میخواد که منجر بشه به شکل گرفتن یک فاز جدید و جدی. فرصت باز فراهم میشه. بنا هستش که اهالی اهل تغییر با طراحی های او ابتدا پروسه جذب و کسب رو طی کنن، بعد نهایتا آنچه را که از پروسه جذب و کسب گرفتن منتقل کنن به بیرون خودشون، آموزش بدن و در این چرخه مکرر اون رو بخوانن، در سرفست هایی که آرام آرام از او دارن جدا میشن به اون پناه ببرن، او آنها رو مشمول هدایت خودشون بکنه، اونها بعد از هدایت به سازمان یافتگی جدی تری برسن و کورس بذارن برای در حیوان که یک رد شایسته کاری از خودشون برجا بگذارن. چرخه بالایی باز این فرصت یا مرادفش امکان فراهم میشه برای اهالی مدار تغییر تا قوه گیرایششون رو به کار ببندن، جذب کنن، مجهز که میشن بعد از پروسه جذب یا همزمان با پروسه جذب اهل دهش میشن، از خودشون در حقیقت داده هایی دارن، قبلا ستانده داشتن، حالا به موضع داده پردازی میرسن، ربطشون رو با او جدیتر میکنن، اهل توسل میشن. این توسل با سین نیست، یعنی به هر حال به هر طریقه هست خودشون رو میخوان به او متصل کنن، به این مفهوم اهل توسل هست و او اونها رو در شرایط جدید مشمول رهنمونی های جدیترش میکنه، جدیتر خودش میکنه. این نوع انسان های مدار تغییر نوعا ساختار یافتن، او هم تأکید داره، حالا خواهیم دید که به ساختار و سامان و سازمان دستیابی پیدا کنه و سرآخر به رشد شتابان دسترسی پیدا میکنن و اهل ایفا هستن. خود خدا اهل ایفاست و انسان‌هایی هم که در مدار تغییر قرار می‌گیرن اهل ایفا خواهند شد. حالا صفحه که هفته بعد خدمتتون عرض شد پشت این چرخه ریزنگاری‌هایی صورت گرفته و مستنداتی داره به خدمتتون عرضه بشه. حالا این انسانی که به اصطلاح منظومه های قبل صاحب تلقی بود، تصور میکرد که با جان هستی ارتباط داره، خودش هم صاحب جانی هستش و صاحب خبریه، تلقی از خودش و هستی و بوداش. این فردی که ما اینجا صحبتشو میکنیم در مدار تغییر هست و خدا راه نشانهایی رو بهش نمایانه، مقدمتا عضو هستیه و به ربط خودش و هستی عنایت داره و اهل دار و صفت هست. ریشش هم این هستش که این عنصر ناشی از همون آموزش اولیه که به آدم داده شده و آموزش هم توقف پیدا نکرده تا با ادامه داره، این عنصر عنصر جاذبیه، یعنی ناشی از همون آموزش اولیه و القاء کلمه و انتقال اسما انسان جاذبه. مثل پوست پیاز میمونه، شما پوست پیاز و بخواد پیاز رو اون پوست نازلش پوست بیرونی منظور بزن، خود پیاز و اون پوست نازک رو هر جا بذاریم بسیار سریع پیرامون خودش رو هم عنصری هست جذب میکنه، حالا اگه گرم خاک و هر ذره هست به خودش جذب میکنه. انسان این در حقیقت ویژگی رو داره به دلیل همون ژن آموزشیشی که از اول، از آدم اول این ژن در اون بخنگمایی در اون شکل گرفته، ناشی از همون ژن آموزشی اول و ویژگی گیرایشیش هست. تصویر خدا به موجودی که این ویژگی رو داره جذب هست، یعنی آیات متعدد توی فرازهای قبلی رو بررسی کردیم که از هستی جذب کنید، از تاریخ جذب کنید، از کتاب جذب کنید، از خودتونم جذب کنید و برخی شاعر هستن که دوگانم حالا سرفست قرار میگه بزنید، از شعار هم میشه جذب کرد، هم با شعار میشه که به اصطلاح پستان و دهش کرد. گیرش از او هستی تاریخ کتاب خود و شعار با ادبیات او اگر میخوام در کتاب آخر صحبت کنیم مدام و دم به دم تشریح میکنه به جذب از خافا و انفس و سیر و سرنوشت اقوام و صدیفه ها و هر نوعی و هر کتابی و هر صفحهی که یا اون منتشر کرده یا در دسترس هست. فقط هم اتکاب صفحاتی که خودش منتشر کرده نمی کنه، فقط به درکه کیفی آزادی بخش خودش انسان رو منحصر نمی کنه. هر انسان هر متنی از خودش در حقیقت منتشر کرده، خود اون متن رو به کتاب آخر کد کرده. حالا این متن اگر از بیان لقمان اومده باشه، اگر از بیان مؤمن آل فرعون اومده باشه، هر کس هر متن رو، متن که حتما نوشتنی نیست، متن اون دفعه به مقدار روش درنگ کردیم، متن به مفهوم هر سطحی است که قدرت جاذبه داره. میگم فلان فرد متینه یا خود خدا متینه، به این مفهوم هستش که ظرفیتی داره که انسانها رو به خودش جذب کنه. اگر از لقمان که با پسرش دیالوگ میکرده چند تا فاکت خدا پسندیده آورده، اون یک متن متینه. اگر بخشی از دیالوگ ابراهیم با مادرش آورده، اون متن متین. لذا آدرس هایی که به ما میده آدرس همه متن های متینه. هستی متن متینی جذب میکنه و جلب میکنه، تاریخ به همین ترتیب، کتاب ها به همین ترتیب، خودمون برای خودمون متنی هستیم قابل مطالعه برای خودمون و نهایتا شعارش صافا و انفس و سیر و اقوام و صحیفه ها. تو همون صفحه نمایه های اصطلاح شعار و جزم هم از دید کتاب قیام سلام و صلاح است، یعنی خیزش مدام و سر مام قرار گرفتن و سلام دادن و صلاح دادن. این قیام و سلام و صلاح نشان دهنده در حقیقت همه ویژگی های مدارهای قبل و انسان های مدار تغییر، یعنی اهل برپایی خودشون و پیرامونشون هستن، اهل قیام هستن، اهل قوام هستن، نماز اصلی رو اینها در حقیقت برپا میدارن، نماز نمیخونن، نماز برپا میدارن. اهل سلام هم، سلام به موجودیت خودشون، سلام به پیرامون خودشون. از دید کتاب آخر هر کس که اهل خبره در کل اون خبر سلامی هم به هستی میده، یعنی من هستم به پیرامونم سلام میده، به خدا هم سلام میده و اهل در حقیقت صلاح هم هست. صلاح هم سلام رو در بر داره، هم نماز رو در بر داره، هم خبر رو در بر داره. یک کلمه سقل و حاملهیه در کتاب آخر، صلات یا صلاح، هم خبر توشه، هم سلام توشه، هم نماز توشه. نماز به مفهوم در حقیقت برپا کردن یک عقیده، نه صرفا خانش. قبلا ما که دوره دبستان ما بود، اون موقع هنوز تیغ جیگیت های نه تیغ ناصر بود، یه تیغ جدید اومده بود اسم پیرما، آگهیش قشنگ بود، گفت هر صبح اول سلام بعد اسلام با پیرما. حالا این شعار خودم تو کتاب آخر، بالاخره هر دوره سلام کیفی که هم حاوی صلاته، هم حاوی خبره، هم حاوی سلامت هست، باید به پیرامو بدید. اینجا الگو، الگوی ابراهیمه توی سلام و قیام و صلا و هر صبح و سلام. این هستش که یه واژه‌ای تو ادبیات ما هست، قرار مدار. اون قرار مدار کاملا از رابطه ابراهیم با خدا در میاد. قرار مدار قرینه سازی های ادبیات محاوره ما نیست، مثل چرت و پرت. مثلا پرت معنی نداره، پرت به انگلیسی معنی داره، به فارسی معنی نداره. چرت خب معنی داره، ولی سایه و مایه. خیلی از این در حقیقت قرینه سازی ها هست که دومیش معمولاً بی‌معنیه، ولی قرار مدار قرینه نیست. قرار به این مفهوم قرار مدار تو ادبیات ما جدی، به خصوص قبل از حال دوره جدید کمتر. قرار به این مفهوم است از دیدگاه ابراهیم، از منظر خدا، یعنی این هستش که قرارم ده، قرار مدار، قرارم ده من در مدار تو هم، قرارم ده من در مدار تو هم. قرارم ده باز از توش سه معنی بیشی به اصطلاح بیرون میاد، مستقرم کن، آشفتگی هام رو بگیر و جایگاهی برای من در نظر بگیر. قرارم ده من را در فهرست مناسبات و روابط روزمره خودت قرار ده و نهایتاً قرارم بخش. این قرارم ده با مضمون مستقرم کن در فهرست مناسبات و ارتباطات خودت قرارم ده و قرار قوامانه بخش کاملا در حقیقت از رابطه با خدا دو طرفه در میاد. من در مدار تو هم، قرارم ده. این توجه به او، هستی، تاریخ، کتاب آخر، خود و شعائر به این مفهوم هستش که از آفاق و انفس و سیر اقوام و صحیفه ها و و و و نهایتاً بعد از این هنمت خروجیش این هستش که ما در یک جای مستقر بشیم، ما صاحب قرار بشیم با او. نماز اینجا معنی پیدا میکنه. حالا بخش مهمی از روشنفکری است کتاب عبور کرد، از نماز عبور کرد، همه مستمسک هایی که می شود توسط اونها با هستی و گوهر هستی رابطه جدی برقرار کرد و خود رو بحث کرد و من رو آرام آرام داره خودش رو محروم می کنه. این که ای او تأکید می کنه بر قرار و بر سلام و بر مدار و بر صلاح و بر نماز و بر و بر و بر حاوی این هستش که به هر حال بیستی در مدار تغییر. ما انتظار داریم در مدار او قرار بگیریم، او هم انتظار داره که ما خودمون رو در مدار تغییر تعریف کنیم، نه در مدار توصیف، نه در مدار تفسیر محض. این که مرا دعوت کنید، مرا دعوت کنید به این مفهوم هستش که اگه کسی بخواد که کاری انجام نده، پروسه ای نکنه، تکانه ای به خودش و پیرامونش نده، مثلا خدا به چه در میخوره؟ خدا تو پروسای فیکس که نمیاد. حتی توی مؤمنین هم که جلسات قبل بررسی کردی، بخش بندی میکرد، حتی تو مدار ایمان آورندگان هم اون تیپ هایی که خودشون پیش از موعد خودشون رو بازنشست کردن، خدا برش میزنه. و در حقیقت میدان رو کامل در اختیار دینامیسم داران که اهل جهادن، اهل رزمن، حالا با هر مشی که خودشون اتخاذ میکنن. این که این نهایتا توجه به آفاق و انفس و انفس و سیر و اقوام و صدیقه ها خروجیش این هستش که ما در سر قرار او حاضر بشیم، او هم سر قرار ما حاضر بشه، ما مدار تغییر رو تعریف کنیم و او هم ما رو در فهرست قرار مدارهای روزانه خودش قرار بده. ما قرار مدار روزانه با او، قرار مدار روزانه با ما. این سیر ساده ابراهیم خدا این تأکید میکنه به همه انبیا که سنت ابراهیم رو ادامه بده. این همه چیز روشن و شفاف و پاکباریومی و بی پیچیدگی و بی تفسیر و بی توصیف و اصلا رفتار ابراهیم تفسیر پذیر نیست. از رفتار ابراهیم نمیشود تفسیرهای مختلفی رو به ذهن آورد. اینقدر ساده و اینقدر روان روغن خورده و روی قلتک هستش. حالا اینجا انسان جذب میکنه از همه در حقیقت نیروهای پیرامون خودش، از او و هستی و تاریخ و کتاب و خودش رو و شعائر، شعائر با این مفهوم قرار و قرار گذاشتن، به سر قرار رفتن برای یک مکالمه کیفی، برای یک اتفاق کیفی، نه قرار در حقیقت. خودش هم تصویر میکنه سراغ من میان با کسالت و خمیازه نه، یا اینا خیلی مفهوم داره. اگر قرار با او بخواهد منجر به یک اتفاق ویژه در درون ما میان خودمون بشود، نیازمند شادابی ماست و شادابی او که شاداب هست. جهان رو در شش مرحله آفریدگی، خستگی، خواب زندگی، همیشه سر پا و همیشه در حال قرار و مدار و عرضه و خلق و طراحی و مهندسی و ایده برنامه‌ریزی و و و انتظار داره که ما در سرفصل‌هایی که با او ارتباط برقرار می‌کنیم و می‌خواهیم در مدار تغییر قرار بگیریم، در مدار تغییر سر قرار رو بریم، ما هم از برقرار شادابی‌ها و دینامیسم خاص خودمون برخوردار باشیم. حالا این چرخه ابتداش جذب و بچه بعدیشن کسبه. جذب از همه استعدادهای پیرامون و کسبم این هستش که بالاخره خودمون هم اقتصادی داشته باشیم و با جذب و کسب بشه سر قرار او رفت و او هم شرایطی فراهم کنه که ما در مدار تغییر قرار بگیریم. قرار و مدار یک دیالکتیک متقابل بین انسان اهل تغییر هست با خدایی که اساساً اهل تغییر. حالا مرحله بعد اعطا و دهش هست. امکاناتی فراهم شده که ما از اون امکانها گیرایی داشته باشیم، بگیریم، همزمان با گیرش بتونیم دهش هم بکنیم. چهار پنج تا عنصر هست که کتاب آخر در دهش خیلی تصریح داره. یکیش زکات، یکیش قرض المثل است، نه صرفا به مفهوم اسکناس به این عنوان دادن، نه یه بچش میتونه این باشه. حالا جلوتر پرسید تا این کار کرد. وجه بعدیش آموزشه، وجه بعدیش منشه. حالا ترتیب معکوس این چیزی که نوشته شده، ترتیب ویژه داره رو منش، آموزش، قرض المثل و نهایتا زکات. دو تا آیه کلیدی هست، 177 و 229 بقره، که این سیکل جذب و گیرش و داد و ستد رو کاملا نشون میده. قبلا که دو بار تو کلاس تاریخ بحث شده بود، در شوروی سابق یک دانشمندی به اسم لئونتیف، لئونتیف ذهن بسیار خلاقی داشت، یعنی انسانی که ذهن خلاقیت داره طبیعتاً تلقی دینامیکی هم از هستی داره. او حتماً درک کرده بوده که بین پدیده‌های عالم هستی داد و ستدی وجود داره. این داد و ستد رو عمر تو اقتصاد معنا کرد. یه جدول در حقیقت سه‌بعدی که هم عرض داشتن، طول داشتن، عمق داشت طراحی کرد. اومد بخش‌های اصلی اقتصاد شوروی رو گرفت، کشاورزی و صنعت و معدن و خدمات و و و و و من کاملا با عدد و رقم های چند سال که تحت فراوری خودش قرار داد بررسی کرد که هر بخش به بخش دیگه چی میده، از اون بخش چی میگیره. راهروهایی رو تفصیل کرد با عدد و رقم و کمیت، این کشاورزی چه داده هایی به صنعت داره، صنعت چه گرفته هایی از کشاورزی داره. اسم این جدول شد جدول داده ستانده لونتیف، که برنامه های 5 ساله شوروی زمان استانی مبتنی و داده های جدول داده ستانده لونتیف. قبل از لونتیف و از سطح خلقتی جدول داده ستانده وجود داشته، اینطور که ما از کتاب آخر درک میکنیم و از تجربه خودمون، ما پیرامون خودمون، امکانات متعددی برای جذب و کسب وجود داره و ما میتونیم به سبب دهش هم فعال شیم. حالا روی این سیکل گیرش و دهش دو تا آیه هست، به خصوص 177 بقره هستش، آیه بسیار عقلی و بسیار کیفی است، کمتر بهش توجه شده. خدا میگه این کیا نیست که روی خود به جانب من رو مشکل کنید، یعنی میگه از این گزاره سنتی بگذارید که نیکی فقط این هستش که دوزانو رو زمین بشینید و چون باطمه بزنید یا حیران سرتون رو به شرم و غرب آلم کنید در جستجوی من باشید. خیلی مهمه. نیکی هم نیست که روی خود به جانب من رو مشکل کنید، بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز موعود و و و حالا هم ایمان بیاره و نهایتاً آیه طولانی اهل دهش باشه و عهدش بیسته و عهدش وفادار باشه. خب اینجا نماز و صلات با هم آمده، یعنی هم نماز بگذاره، مرز گیرش و دهش هم نماز است، قرار مداره خیلی مهمه. صرفاً نماز نیست، در رکعت و پنج نوبت اینا اصلا نیست، بس بر سر این هستش که مرز گیرش و دهش نماز. 73 انبیا و آیات پس و پیشش رو اگر بررسی کنیم توضیح میده که ما به ابراهیم و اعقابش، ابراهیم رو سلسله تولید میگیره و به اعقابش آهن یا علیهم فعل الخیرات، یعنی سلسله خیر را، سلسله انجام، سلسله افعال نیک و خیر را ما با آنها وحی کردیم. خیلی مهمه. بعد توی وقتش نماز و زکات رو میگه، زکات که بخشش مستمر و صلات هم دهشه هم بخشش، دهش و بخشش با اوست، خیلی مهمه. یعنی نماز ترجمه قرار مداره انسانه، سر قرار میره، او هم با انسانه برخورد رو فعال میکنه، از انسانه انتظار بده تو مکالمه کیفیت بروز بده و او هم بهش در حین این مکالمه چیزهایی در حقیقت وضع و بخشش کنه. یه آیه هم هست، آیه 215 بقره تصریح میکنه، از تو میپرسند که چه انفاق کنند، بگو آنچه از مال خود و هر کاری نیکی که کنید. آنچه از مال خود عطف به این پروسه پیشینی کسبه، یعنی هرچی که کسب کردید بالاخره باید رو جدول داده ستانده به کار بیاندازید، زکات و قرض و حسنه بود. حالا این آموزش خیلی معنی میده، آیه 187 و قرص و از اخذ الله و میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه و یاد کن مرحله ای را که خداوند از آنان که به ایشان کتاب داده شد پیمان گرفت که باید نقش آموزشی در مقابل آنچه آموخته اید ایفا کنید و حقایق مندرجان را به وضوح و روشنی برای مردم بیان دارید و محتوای کتاب را کتمان نکنید. این در حقیقت شاخص اصلی همون دهش و گیرشه. کتاب برای به اصطلاح انتقال داده ها اومده، حالا هر انسانی که اون داده ها رو گرفت و حقایق مندرجان را جذب کرد باید خودش در موضع آموزشی قرار بگیره. لذا در این آموزش مبتنی بر کتاب هم خدا مشارکت داره هم انسان. کلن کتاب یک پروژه مشارکتی، هم محتواش، هم چینشش، هم تجربیاتش که بخشش تجربه خداست، بخشش تجربه هر از هر منظری کتاب رو نگاه کنید مشارکتی، آموزشش هم مشارکتی. آموزش کتاب نه فقط کار خداست، نه فقط کار انبیا، انسان‌هایی هم که از این کتاب صاحب در حقیقت ستانده شدن، ستاندشون رو باید مصرف کنن، تبدیل به داده کنن. و یاد کن از مرحله ای را این مرحله سرفصل در حقیقت آموزشی که گرفتیم با آموزشی که بناس پس بگیم و یاد کن مرحله ای را که خداوند از آنان که به دیشب کتاب داده شد پیمان گرفت که باید نقش آموزشی در روال آنچه آموخته ای ایفا کنیم و حقایق مندرجدران و حضور و روشنی برای مردم بیان دارید و محتوای آن را کتمان نکنید. لذا توی گیر شدهش تاکید ویژه داره و حالا یه بچهش زکاته، یه بچهش نمازه که لب خط رسویه، یه بچهش قرض الحسنه است. قرض الحسنه آیه 245 صرفا تاکید بر دهش مالی نداره، خیلی به اصطلاح وسیع مفهوم اون مفهوم وسیع یعنی هر چه داشته در خودتون دارین می توانید در حقیقت با یک تضمینی که خدا بضاعتش رو بهتون برمیگردونه دهش کنید. رو دهش تاکید ویژه داره، رو آموزش هم همینطور و رو منش. آیات 13 تا 19 سوره لقمان آموزش منش هست توسط لقمان به فرزندش. خدا اون رو مورد پسند قرار داده، پسندیده و سرگل مکالمه لقمان با پسرش رو آورده برای در حقیقت همه دوران ها. از اعطا و دهش و زکات و قرض الحسنه و آموزش و نهایتا منش. دار و مارو که جلو میاریم میرسیم به کمرکش و میانه این سیک بحث خانش و ربط هست. ربط و خانش پشت صفحه اونجا تقریبا میانه صفحه مقابل دیدگانتون هست. ربط و خانش توی دو حوزه است، یعنی این که با او حس نزدیکی بکنید و اون رو بخوانید به این مفهوم که درک کنید نزدیکه. آیه که چند بار تکرار شده 186 بقره به کسانی که با من رابطه نرم برقرار کردن تصریح کن، اگر از من بپرسن تصریح کن که نزدیکم دسترس دسترسم و اگر مرا بخوانند من به پروژه هاشون و پروسه هاشون وارد میشم و اهل ایجابم. این آیه 186 باز پیلیدیه به ازاده شست مهم پروردگار تا گفت بخوانیدم تا پاسخ دادن. تو این چرخه رمت و خانش از در قیمت تاکید کلیدیه. او برخورداره آرمارا میرسیم به پناه و توسل. پناه به مفهوم پناهیدن هم وزن هم آغوشیدن به وقت از بلیکی به استقاد هم علاقه در علاقه از علاقه دوره ولی یه وقت از علاقه مثلا نوعاً فرض کنیم به مادر بزرگ به نزدیکترین ها علاقه ترجمان عملی هم پیدا بکنه به هم آغوشیدن منجر بشه. این پناه هم یعنی پناه بردن در سکنج ها صرفاً به اون نیست. مضمون که از آیات در میان مثل 268 بقره، مثل 98 تا 109، مثل 45 تا 50 مریم، مثل 221 اعراف، از دل این گروه آیات و گزاره های متعدد پناهیدن وصل شدن و فاصله گرفتن بیرون میاد. با آیه 268 بقره تصریح میکنه رب اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحزنون. مجموعی آیات نشان میده که به اصطلاح دینامیسم جهان در شیطان هم کاملا به طور وافر دیده میشه و دینامیسم شیطان هم فورانی هست، یک عنصر فعالی هست در هستی و یارکشی های خاص خودش رو داره، جذب و جلب میکنه، کادسازی میکنه، اردو تشکیل میده و برای خودش تشکیلاتی داره. این فاصله ای که اینجا آمده در حقیقت فاصله بین دو اردو تصریح میکنه. یه جایی مثلا به پیغمبر میگه هر زمان که شیطان آمد فاستعیذ بالله فاصله بگذار و به ما پناه ببر. توی آیات 45 تا 50 مریم علت علاقه ویژه خدا به ابراهیم همین فاصله گذاری ذکر شده، یعنی اعتقاد نظام عقیدتی دستگاه ایدئولوژیک پیرامونش رو نقد میکنه، از بت فاصله میگیره، کناره میگیره، خدا هیچ جا توصیه به کنارگیری نمی کنه، همیشه در حقیقت به حضور در متن و وسط صحنه ها توصیه می کنه، اما تو این مورد هستش که استثناست، توصیه به کنارگیری می کنه. و ویژگی ابراهیم هم این هستش که از ایدئولوژی مسلط دوران خودش و سمبولهاش کنارگیری کرده و وصل به این سمت شده، پناهیدن، وصل شدن و فاصله انداختن. سیر بعدی آرام آرام که جلو میایم، بعد از اینکه رابطه با او محکم میشه و راه نشان میده که چطوری ارتباط برقرار کنیم و وصل بشیم و توسل تعبیر کنیم، بخش بعدی هدایت و نهایتا رهنمونی هست. 257 بقره، 104 بقره، 256 بقره، 18 لقمان، 161 نساء و 65 طلا، مجموع آیاتی هستش که به هدایت و رهنمونی منجر میشه، راه نشان میده و تاکید میکنه که بر نظارت من دقت ببرزید و نهایتاً به یک تعادل کیفی رهنمون بشید. 256 مونده. یک آیه هست، آیه 104 بقره، تصفیه میکنه کسانی که ایمان آوردید، مگویید را اینا، بگویید انظر را. یعنی تصفیه میکنه که این مجموعه انسان با این مدار تغییر که من رو مبنا فرض کرده اید و به من متصل شده اید، هی در حیرت دقدقه این رو نداشته باشید یا به زبان نیارید که خدای ما رو رعایت کن. تصفیه کنید که بر ما نظارت کنید. نظارت دو بچه هست، هم به مفهوم نظر افکنی انظرنا، یعنی به ما نظری کن، و همون که اول بحث عنوان شد، ما رو در فهرست مناسبات روزانه و ارتباطات مستمر و روتین خودت قرار بده، هم به ما نظر کن، هم بر ما نظارت داشته باش. حالا این راه نشانی ها و این نظارتی که خدا تصریح میکنه ما ازش طلب کنیم در آیه 104 بقره، مجموعاً از دید کتاب به تعادل منجر میشه. این انسانه انسان متعادلی. 256 بقره لا اطراف دین یه بیجی میشه، 18 لقمان وقص فی مشید که وصیت لقمان به پسرشه که تعادل پیش کن و مسیر در حقیقت وسط رو پیش بگیر، یا آیه دیگه هست که اینا همه نشانهای تعادل هست، و لا تجلیت که مقبوله الا قلوبه و لا تقصد و کلولبست و تبقل و منوم محصول. و خیلی قشنگ میگه، میگه نه دستتو به گردنت ببند، حالا مثلا ترجمه مالیش این هستش که نه خیلی خصت به خرج بده، و از اون طرف هم میگه نه دستتو اینقدر گشاده کن که هیچی برات نمونه، آخر سر خودت رو نکوهش کنی و حسرت خور بنشینی. این فقط به اصطلاح تو حوزه مالی نیست، اینو بیشتر بازاریا تو حوزه خصاصت خودشون و توجیه که خصاصت خودشون دارن مصرف میکنن. ولی آیه سمبول در حقیقت همین تعادل برقرار کردن در این داد و ستده، نه خصت پیشه کنی همه پسندازها رو بخواید مصرف خودت بکنی، و نه اینقدر با آغوش باز رو اوپن برخورد بکنی که هیچ دستمایی برای خودت نمونه. همه راهنشانی ها و نظارت خواهی ها و طلب نظر افکنی ها نهایتا منجر میشه به تعادل و نمایه های تعادلی که در این آیه ها هویدا است. حالا این انسانی که در چرخه فرصت جذبش رو کرده، اکتساباتش رو انجام داده، به دهش و آموزش و به اصطلاح منش و زکات و صلات و قرض و حسنه و مفهوم واصلش رسیده، اهل خانش شده، اهل پناهیدن و هماغوشیدن با او هست، هدایت کیفی برش صورت میگیره و نهایتا عنصر سازمان یافته میشه. آیه هستش که توی موزه سازمان و ساختار آیه 84 اسرار تصمیم میکنه که قد کلون علا شاکلت این فرق بکن و عدم و من و عهدا سریع، یعنی تصمیم میکنه هر انسانی مقدماتا بودش سازمان یافته است، بر ساختار خودش، بر شاکله خودش عمل میکنه. شاکله تو ادبیات عرب این سازمان، ساختار درونی، این که انسان خودش سازمان و ساختار داره، مجموعه گونه هایی رو که خدا مطرح میکنه روی انسان ها و اجتماع های مدار تعبیر، حالا چه انسان منفرد باشن، چه زوج باشن، چه هسته باشن، چه جمع باشن، ویژگی در حقیقت بارزشون که نمایان میشه ویژگی سازمان یافتگیه. یعنی دم به دم توصیهشون میکنه بر سازمان یافتگی. تصویر و تأکید بر حضرت محمد که مقدمتاً عشیرت کل اقربینی هسته ای از پیرامونیان قابل اعتماد خودت گرد بیار، اونها رو در حقیقت زیر جناحین خودت قرار بده و توجه اصلی تو مبذول اونها بکن. چرا که با هم یک سابقه تشکیلاتی همدلانه داشته، اونایی که مقدمتاً از اقوامت و از عشیرت سوی تو آمدن 40 سال میشناسند، اعتماد دارن، این اعتماد سرمایه است، این سرمایه رو بر تو تشکیلاتی هسته ای از اونا تشکیل بده. یا مثال اصحاب کهف رو که میزنه، اصحاب کهف حالا تعدادشون 6 نفر یا 8 نفر مشخص نیست، ولی هسته ای بودن که با هم به یک انسجام رسیدن، سیر همیابی رو طی کردن، از دقیانوس جدا شدن و آمدن به غار پناهیدن و از خدا خواستن که رابطه فعالی باشون برقرار کنه. اینا هم در حد خودشون یک تشکیلات انشعابی کیفیه، در حقیقت بیرون از مدار قناعت دقیانوس هستن که از خودشون یک تشکیلاتی شدن. یا وسطای خود و عیان نام و اینام نو هم همینه، اونایی که باید به انسجام رسیدن تشکیلاتشون کن، سوار یک کشتی میشون، تشکیلات تا از مدار ببر بیرون. همه توصیه ها توصیه های تشکیلاتیه، خودش هم صاحب تشکیلات. سیر اجتباع و استفایی که مکرر گفته بود در بحث های قبلی روش تاکید کردیم، او هم اهل کادرسازیه. اون میدونه بالاخره انسان هایی هستن که ظرفیت کادر شدن دارن، گرفته و باهاشون با حوصله کار کرده و سیر آزمون و خطا رو پی کرده، شدن کادرهای بلا منازع کل تاریخ موسا در اونجا ابراهیم کادر اول در اومده. اهل کادرسازی و کادراش هم تأثیر جدی داره. پس خودش صاحب تشکیلاته، اهل کار تشکیلاتیه و بی تشکیلات و بی سازمان هم تحولی در حقیقت صورت نمیگیره. نوعا مرحله کیفیته، کیفی بعد از جذب و کسب و آموزش و خانش و پناهیدن و هدایت ویژه از او در حقیقت تحلیل گرفتن، سازمان یافتن و شاکله پیدا کردن. تدبیر و شاکله و سازمان همه عناصر ظرفیت ساز مدار تغییر هستند. سازمان که فراهم شه سرفست ثبت و رشد در حقیقت صورت میگیره. یعنی ابراهیم و همسرش براشون ویژگیه زوج کیفی تو قرآن اومده و برای عمران همسرش هم همینطور، زکریا و همسرش هم همینطور. پس گونه های مختلف تشکیلاتی برای اصطلاح پس پیشانی ما حل شدن آمده، چه کسایی که کار فردی داشتن. موسی ابتدا کار فردی داشته، تشکیلات خاص خودش رو داشته، تو مرحله رسالت تشکیلاتش زوجی میشه، مدل میده، مدل تشکیلاتی میده، یه تشکیلات زوجی، بعد 12 تا انشعاب پیدا میکنه، 12 تا سرشاخه میشه، قومی که به موسی پیوستن، قوم بنی اسرائیل. مدل های تشکیلاتی اول فرد زوج میشه، مثلا مدار پیدا میکنه، همه این مدل ها رو مقابل ما قرار داده. یه مدل هم که تأکید میکنه و سبقت در خیرات و مورده همون همسرانی هستن که زوجی عمل کردن و مسابقه در خیرات گذاشتن در کورسی که با دیگران داشتن. مجموعا این چرخه از فرصت شروع میشه به جذب و کسب میانجامه، جذب از مجموعه در حقیقت مساعد سازهای پیرامون و کسب سیر اکتسابی که خودمون طی میکنیم. از این جذب و کسب به سرفصل آموزش میرسیم، حالا این آموزش روش توشه، منش توشه، بعد در سرفصل ها و همینطور به طور مستمر خانش وجود داره او خانده میشه به او در حقیقت متصل اتصال صورت میگیره، پناهیدن رخ میده، هدایت مترتبه بر پناهیدن مثل هدایت ویژه‌ای که مشمول حال ابراهیم شد، سازمان یافتگی ویژه، سبقت و که از این مجموعه سیکل فرصت استفاده میشه انسان‌های اهالی مدار تغییر و اهالی تغییر ردش و استقلالی از خودشون باقی بگذارن. بالایش که باز به نوعی بیان همین سیکل به ادبیات دیگری است، امکان و بیرایی و دهش و ربط و توسل به مفهوم وصل شدن به یک منبع سرشار همجانبه و چندین وجهی، رهنمونی او، ساختار پیدا کردن و سازمان یافتگی و سیر تغییر رو با تشکیلات پیدا کردن و مجموعاً این سیکل شرایط رشد شتابان رو برقرار می‌کنه و ایفا. او اهل ایفاست در جهان، خلق یک وجه ایفاست، طراحی، مهندسی، ایده پردازی، همه در حقیقت چیزی که تا آخر انشاءالله مرور خواهیم کرد وجوه ایفای او هستن و سرجمع وجوه میشه این هستش که نقش ایفاگر خدا در هستی بیش از هر چیز در موضع عرض قرار گرفتن. انتظار داریم ما ایفاگری رو در موضع تقاضا انجام بدیم، در موضع تقاضا که قرار بدیم میتوانیم سیر جذب و کسب و دهش و رابطه جدول داده ستانده نوزیرف رو با پیرامون خودمون برقرار کردن و نهایتا به سرفست ایفا رسیدن. این منظومه اشکام هم در حد فهم و درک خودمون تموم شد. انشالله جلسه بعد بتونیم یک ربط کیفی بین همه این منظومه ها برقرار کنیم و جان جهان ببینیم چی هست و ماهیت جهان چی و ما کجای این جهان قرار گرفتیم و امروز روز چطور میتونیم این نقش رو در جایگاه واقعی خودمون نه کمتر نه بیشتر نه خودکم بینانه و نه خود بزرگ بینانه انشالله بتونیم انجام بدیم. بحث امروز بحث کمتر از متوسطی بود، زمین استقلال خودم متوجه شدم که کمتر از متوسط سعی میکنیم همیشه بحث متوسط رو بدیم ولی امروز بحث متوسط کمتر از متوسط انشالله که هم ببخشید هم جلسه بعد بتونیم جمع کنم. یک 25 دقیقه خدمتتون هستم برای پرسش و پاسخ. دوستانی هستن بحث داشته باشن برای اینکه شما دیگه خب بعد از پرسش و پاسخ به تنفس از خدمت دوست جمع کنم.
لوح پنجمی که بحث بهش مرور میکردیم به قسمتی گفتید اشاره کردید که قسمهای مدار تغییر پیام درون رو میگیرن.
دوستان بیانه کم بلندتر
پیام درون رو ظاهرن از درون خودش
صاحب خبر
باز کردم که حالا از این رو بشن که سه چهار سال قبل لوح پنجم به ششم در ادامه شما هم گفتید که پیام تو خیلی از جلسه ها گفتید که اینها پیام با پیام جدی برخورد
می‌کنن.
یعنی یکم تو میخوام در این شفافتر باز بکنیم چجوری که بسیاری از بحث ها خب الان هم که مطرح میشه اینه که مسئله قلبی و نماز هم مسئله نیاز انسان. اما خب شما زمینی که یک گریز رو میزنی تو ادامه بحث تقیی بسید که نماز قرار مدار یعنی اندقل این بحث نیازیش تو ظاهرن تو اون تحت اون بحثی است.
حالا شما پرسیدش چی؟ پرسید شما چی؟
من رابطه رو خب گیجم دیگه نمیدونم که داستان از چه قراره. ما تو ادبیات بود این داستان ها نماشتمایی که الان خیلی ترجمه شده همه بحران معنا رو تو غرب دنبالش اینو پنجا بندازه بعد مسئله قلبی جلوه میده این که نیاز و این بحثه. اما بحثی که خود شما میتونم مطرح کردید ناظر به اینه که ما بحث قرار است. روایت من از پیامبر که اگر شما میخواین با خدا صحبت بکنید نماز بخونید، اما اون طرفش گفته نشده تو نماز، گفته تو قرآن میخونید، دیگه میخواین خدا با شما صحبت کنید. این که همش این بحث شما حداقل اون قسمت رو دار که با اینکه بسیار تو درش شرحش دارید توصیفی بوده بیشتر، این هم نشون هم همینه که چجوری تو نمازی که بردم یا تو این ارتباط ها اون برای وضعی جدی تر برخورد میشه. این خیلی سواله بگی و جواب میدم مثلا مسئله نیازی نمیدونم تو اصلا سوال هم کنون مجرد
تو یه مقدار فرق میتونی توضیح بیشتری بدی؟
ببینیم شما تو دار پنجه رو احساس کنید گفتیم که مسئله از اون پیامی که در درون خودشون جدی گرفتن. آقای طالبانی تو اون برنامه قرآن در صحنه اصلا اومده گفته که انبیا نیومدن یک چیزی به بشریت برن یا تردازی، اومدن انسان ها رو از درون خودشون آزاد بکنن. تو آمدنه پرتولی از غلام این اومده این چیزی شما گفتیم رهایی از نفوس انسان ها. این مسئله رو من به احساس بکنم که یعنی اومدن درون رو آزاد بکنن، ولی این بحثی که در واقع حالا گفته میشی انگار که یک پیام میرسه از بیرون، اونها مثلا یک ضربه اونها رو از جای خودشون میکن.
نه منظور نیست، چشم بگم این شعر هستی که پیکی ندوانی به سواری نفرستاد، خیلی قشنگه. یه فیلم مرسل موش ها آمده بود، بعد یه موشی را افتاده بود تکرار میکرد خبر دارم خبر، با آهنگ میخوند، همه جمع موش ها جمع شده. ببین همه اینا که تو این کتاب آخر خدا برای ما مثال آورده و همه مثال های ذهنی خودمون رو انسان های مدار تحریه پیرامون و کشور خودمون جاهای دیگه، همه انسان های از این نوع اهل گرد و خاک بودن. یعنی یه پیامی درون خودشون بود، از بیرون نه، پیامی درون خودشون بود. درون خودشون مقدمتا یک ولوله ای را افتاده بود، همشون متقاضی بودن از آخری بگی که مثلا محمد بود و موسی اصلا نارام و آشفت سر و که مقدمتا درک کرده بودن درون خودشون که خبری هست، اهل خبر بودن، خبر هم باید به بیرون منتقل بشد. هیچ کدوم اینایی که خدا برای ما مثال برده انسانهایی نبودن که اهل پسنداز باشن، همه شون به یک واقعیت سطوری از درون خودشون و ظرفیت هاشون و عنصر تغییر دهندگیشون رسیده بودن و این رو هم درک کرده بودن و آمدن تو این جهان گرد و خاکی بکنن. اهل در سوار فرستادن بودن، اهل پیک فرستادن بودن، به مقدم از همه به خدا پیام فرستادن و پیک فرستادن و مسیر بین خودشون خدا رو گرد و خاکی کردن. بیش از همه ابراهیم گرد و خاک کرد. این گرد و خاک به پا کردن نشان دهنده این بود که درون خودشون صاحب خبر هم در مثلا همیشه از درون شروع بشه نه از بیرون، حالا جای من بیان کرده باشه. بعد این نمازم که بیان شد این نشان دهنده دوگانه است، هم نیازه هم به اعتبار کتاب و به اعتبار سنت ابراهیمی قرار مدار گذاشتن با او. ببین نماز به شکل کنونش که الان ما بخونیم که دوره ابراهیم نبوده، که نماز رابطه بوده که ابراهیم با خدا برقرار کرده، هم توش سلام بوده، هم توش خبر و سلامت بوده، هم توش سلامت بوده، خود ابراهیم هم هر سری ویژگی رو داشته. این که همه اتفاقات تو انسانهای مدار تغییر از درونشون شروع شده، روابطی هم که با او برقرار میکنن هم بر اساس نیازهای درونی خودشونه، هم بر اساس انتظاری که او داره. او هم انتظار داره که انسان باهاش قرار بذاره، سر قرارش داره و مدار خودش رو با او و با هستی تعریف کنه. من اینقدر میفهمم درونیه.
هم بسید که ایدانه بدن تو توضیح دارم چطوریه، من مراجعه شدم یه داستان دارن دفتر سوم مولوی، داستان گفتگوی انبیا هست و منکرین. شما حتما انبیا به منکرین میگن که حرف میزنه که در واقع راه بازه، ما تو در واقع ما نبی ایم و بشارت رو بردیم. منکرین میگن که تو شما دارین بیهوده تلاش میکنیم، لعل را گویی که زر شو بیهوده است، هیچ این چیه و قسمتی که زر مصر رو بگیم زر شو بیهوده است. انبیا میگن که در جواب میگن داستان قشنگ میگن، انبیا میگن که درسته لعل هر کاری سنگ هر کاری بکنی لعل نمیشه، اما خاک گل میشه. بعد میگه که ما در این درگه مجلولا نیستیم، تازه بود راه هر جا بیستیم. مولوی میخواد بگه که اون چیزی که میخواد قرار بشه آزاد بشه، این همون حرفی که طالبانی تو مقدمه تبدیلات قرآن زده، رهایی از نفوسی. اما کسی کل، اما حالا این مکانیزمش چی چون یعنی خب همه صحبت هست میکنم از انبیا پیام جدید داشتن، اما انبیا خیلی ساده هم مسائل هم، یعنی انسان رو اون توانایی های خودشون واقف میکنن، اونا رو بر میکنن. اما مثال که در مورد اتفاقی که افتاده فقط انبیا بودن که مطمئن در انبیا این متوجه نشدن پیام جدیدی که قرار باشه مردم هر جامعه رو بعد از محمد که خاطر پیام برای به توانایی خودشون واقف بکنه، اونها رو متوجه بکنه که اونها میتونن در واقع به قول مولوی گل بشن. درست سنگ لر نمیشن، میتونن گل بشن. این چطوریه؟ اون بحثا یعنی حالا انبیا یک کار میکنن که یاد یه انسانه از جا بر میکنن، مثل اون تفسیری شما از مشفقون کردی تا طالبانی به تفسیری از نازعات کرده به کنسال پنجامش، اونم این هم بود نازعات که آخرش بلنده را تنرا اون متناسب با اون حالا هوا خیلی میشستید. اما الان این چیزی که شما میگین یه سری انسان ها هستن که دیگه از جا برکنده میشن، مثل ضربه مشتی به قول شما محمد الکره دیوار چارتونی میگه پایین، ولی بقیه کاری بهشون نمیشه کرد. ما نمیتونه بگیم که بقیه دیگه خودشون نخواستن. در مورد این میکنه بگیم چی جوری؟ آیا واقعا این رهاسازی چی جوری؟ آیا ما اونسی بشینیم توصیح بکنیم خیلی زیبا توصیح بکنیم، اما این که انسان ها به خیشتر خودشون واقف بکنن، این احساس میکنن با این کم سخت‌تره. یعنی این مدلی که یه انسان از جا کنده میشن و میشن مشتر بقیه نه، بلا چیلوگی که کل جامعه تکنی کنه. مثلا مرتلا یکی مثلا گاندی، شما در هم تاریخ هم اینجا بابای میکرد که گاندی همه رو تکن کنه. این مکانیزمش چیجوری بود؟ نه نه مکانیزمش بلا چیجوری بوده که گاندی تونسته که این کار انجام بده؟ فرمان یه بار بود بودم که جبای لعنه رو میگه که گاندی شرط اولش بود ما با جامعه رو همین چیز مختصاتشون بپذیریم، یعنی با جامعه به این شکل کشتی نگیم. اگر جامعه رو شرایطش رو بپذیریم میتونیم برخورد بهتری انجام بدیم، تا اینکه شرایط رو نپذیریم. یه آقای رحیم‌پور اسدی گفته بود در مورد وضعیت مردم ایران، در مورد دموکراسی ایران گفته بود ما وقتی که صحبت از قاطبه مردم میکنیم به معنی نیست که وضع مردم هست، این وضع رو نمیپذیریم. ما قاطبه مردم رو در جایگاهی که باید باشن، این کاملا در حاکمیت بخشی زیرش اینجوری فکر میکنم که بیاد ملت خوبه اما تو اون جایگاهی که باید باشن، ولی این فرق میکنه با اون حرفی که گاندی زد. یعنی ما کاست ها طبقه های متعدد و بی فرهنگ و با فرهنگ همه این رو پذیرفتیم، حالا با این میخوایم اینا رو به خویشتن خودشون آگاه بکنیم. من احساسم میکنم که بخش زیر برخورده شده در واقع انسان میگه که به اونجا منجر بشه. یعنی سوالم اینه که نمیدونم از یادم رفت، ولی این آزادسازی چجوری داستان
شما بحث تو مکمل ایشون هم؟ شما هم سوال مکمل هم ایشون هم؟
نه این در مورد تقاضا قرار گرفتن، یعنی هم قلوبه کنی از تجرب لکن میداره بعد اون مرحله بعدش هم به جذب و کسب و بس شدن به دنبال هم این میاد دیگه. بعد این دو نفر هم میشه شامل تشکیلات میشه. آخه شما گفتی که یحیی زکریا هر کنی تشکیلات داشتن تشکیلات داشتن خیلی تنها بودن توی جامعه از یا مثلا از خواهی کم وقتی که لخواهی پناه بودن من ندیدم متوجه نشدم که بودن مثلا هم رابطه برقرار کنن با خودم اینا کدوم آیه دیگه
چشم دیگه
ببخشید من نسیم بودشم. من میخوام ببینم که عامل تغییر انسان برای که این مدار رو مرحل به مرحل طی بکنه چند درصد خودش موثره و چقدر بنابر آیه که در قرآن هست که خداوند فرمود ما هر کسی را که بخواهیم هدایت میکنیم و هر کسی را که بخواهیم به ضلالت میکشیم. حالا من میخوام ببینم نقش خدا در این رهنمون چقدره و نقش خود انسان چقدره و انسان چه کار باید بکنه که استراب وارد این مدار بشه و بتونه طی بکنه و نهایتاً به اون ایفا برسه.
بله. خب بابا ببینیم حالا بحث تالم این بوده که او منتشر کاملا در همه هستی منتشر تانو به قول مولوی جان جهان حقیقت هم منتشر. انسان های صاحب خبر که درکی داشتن که عضو هستی هستن به اعتبار عضویتشون در هستی این تلقی هم داشتن که جهان کارگاهه و به اعتبار این دو عنصر آمدن که اونها هم گوشه از این کارگاه جهان یک چرخه داره و جدیدی را بروزن در این مدار تغییر و تحول. اینها مقدمتا همه انسانهایی بودن که در درون خودشون صاحب خبر بودن، خبر را به بیرون خودشون منتشر کردن. اینقدر که ما میتونیم با ذهن متوسط خودمون از این کتاب آخر بفهمیم، همه این صاحب خبران اصلی چه کسانی که در حد انبیاء و روشندام و اکسلاش ظاهر شدن، چه کسانی که پایین مدار این عناصر روشندام بودن، همه شون اومدن که تلنگوری بزنن جهان جدیست، هستی مواج، انسان در مسیر تغییر سیر میکنه، مدار جدی جهان مدار تغییره. یعنی همه این کسانی که صاحب خبر شدن به بیرون از خودشون پیام منتقل کردن همه تو چرخه تغییر حرکت کردن، مهتران و اون بخش از اقوام که خدا اکثریتی باشون برخورد میکنه مجموعه کسایی بودن که در حقیقت نه جدی بودن جهان رو درک کردن نه تغییرش رو درک کردن، صرفا به حفظ مدار موجود بسنده کردن. لذا هم وحی هم حالا آیتون نیمان اینجا هستن، ما جای من اینجا نیستاتی ایشون هستن، عنوان کتاب آیتون نیمان و پیام نهایی بخشه، یعنی در حقیقت تلنگوری است به همه اصحان، به همه اصحان که به اصطلاح جهان جهان تغییره، جهان جهان اطراق در وضع موجود نیست، آمده اتفاقی رو در این جهان در حقیقت از خودتون حادث کنید. حالا این واقعیت رو موسی پذیرفته. موسی مقدمتاً خودش صاحب خبر بوده، این خبر رو اونطور که از کتاب آخر در میاد به بیرون منتقل کرده، یک طیفی رو فراهم کرده، سمپات داشته، شیعه داشته، قبل از وقت صاحب تشکیلات بوده. این رهنمونی که شما میگین اینجا متوجه شه. موسی پروژه تعریف میکنه، پروژهش خیلی پروژه عقلی نبوده، میخواسته خیلی زود سریع و با برخوردهای مکانیکی راه باز کنه. اینجا اون هدایتی که شما میگین اینجا تو کار میاد، اون چیزی که شما عنوان میفرمایید خدا هر که را خواهد، نه به این مفهوم هستش که گزینشی هر که را خواهد، هر که را در موضع تقاضا قرار بگیره، پروژه‌ای تعریف کرده، اون پروژه اشکالات خاص خودش رو داره، مشمول راهنمایی های خاص اون میشه. توی پروسه 10 تا 12 ساله یا 8 تا 10 ساله موسی از مدار خارج میشه و آموزش های خاص خودش رو در حقیقت از طبیعت و از شعیب و از همسرش و و و و جذب و جلب میکنه. زمانی که فرا میرسه خدا میگه که کفشتو در موقع ایفای در حقیقت این نقش توه، مدار تغییرت خیلی گسترده تر از اون زمان شد که میومدی به این و اون بوکس میزدی و میخواستی لبتی کشی بکنی و با زدن یک نفر و دو نفر موجی در اون میدان راه میاندازی. اونجا خدا اول بار که موسی میاد تو میدان خیلی قشنگ تعریف میکنه، یه بکراندی میده، آدم فکر میکنه پشت لنز دوربینه، میگه موسی آسیم سر آمد، در میدان آمد، میدان رو نظاره کرد. میدانی که نظاره میکنه موسی در حقیقت نقطه تضاد دو قطب اجتماعی اونجاست. قبطی با یکی از افراد قومش برخورد میکنن، موسی خب از اول ضد ظلم بوده، تشکیلات درست کرده، شیعه‌ای داشته، اونجا فکر میکرد که راه حل حمایت مکانیکی از کسی هستش که به خودش نزدیکتره، میزنه طرف رو معدوم میکنه، یعنی مردود میشه در روش های خودش.
منظور این که کسی که هست به خودش نزدیکتره، منظور این اعتقادش که به خدا داره؟
نه، کسی که به لحاظ عقیدتی به خودش نزدیکتر بوده ازش حمایت میکنه، طرف مقابلش رو میزنه میکشه دیگه. این که اون هدایتی که شما میگین توی مدار جدیتر مشمول حال انسان‌هایی از نوع موسی میشه که میخواهند تو این مدار تغییر به ایفای نقش بپردازن، من اینقدر میفهمم. اونا باور مرد مقدماتا از خودشون شروع کردن، صاحب خبر بودن، خبر رو همچنان که اون منتشره و حقیقتا منتشره منتشر میکنن. حالا بخشی که مستعد هستن خبر رو میگیرن. اینقدر که ما باز از کتاب آخر میفهمیم عاملین تعبیر جهان اقلیتی هستن، یعنی آخر سر از مجموعه مثلا قوم محمد اقلیتی به کیفیت جدید و گزاره جدید و پیام جدید میپیوندن، همه نمیپیوندن. از مجموعه کسایی که پیام ابراهیم که نابترین پیام توحید بهشون بوده پیام ساطع میشه، یه اقلیتی که باهاش از قبیل خارج میشن همراهیش میکنن. با نوح هم که یک عمر 900 ساله رو صرف پیام رسانی و انتشار خبر میکنه، نهایتا زوجهایی که میتونن همشون توی کشتی قرار بگیرن وسط فرد و عیاننا و هینا، یعنی تشکیلاتت رو کسایی که باید منسجما سوار این کشتی بکن و برو، اینجا دیگه جای تغییر نیست. اینقدر که ما میفهمیم همه این ظرفیت و استعداد رو بروز نمیدن که به چرخه تغییر بپیوندن. و تو ایران خودمون هم اینطوری بوده، یعنی تو ایران خودمون ما همه جا رو نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی اون چه که از این کتاب آخر در میاد و ایران خودمون هم باش انتباه میدیم، مجموعه افرادی که به یک درک و ظرفیتی رسیدن پیرامون خودشون رو خواستن تغییر بدن، در موضع خبررسانی و انتشار قرار گرفتن، خیلی نتوانستن همه رو جذب و جلب کنن. ولی اون کسایی که جلب و جذب میشن انسان مدار تغییر میشن. گر تو نمیپسندی تغییر ده فضا را، گر تو نمیپسندی تغییر ده فضا را، به موضع تغییر میرسن، از کیفیتی برخوردار میشن که میتوانن جامعه را به نهایه به خودشون مثلا همراه کنن، از مدار تغییر عبور بدن. این بر میشه فهمی از درون شروع میشه. خصلت خبررسانی هم خصلت خداست، دم به دم دوره به دوره که انسان از فطرتش فاصله گرفته پیامدار میفرسته و ما بین این پیامداران هم تو کتاب آخر هر کسی رو که صاحب خبری بوده خدا ازش کد میاره. لقمان صاحب این خبرهای کیفی بوده به پسرش منتقل کرده. مؤمن آل فرعون صاحب اخبار کیفی بوده، وحی هم با مکانیسم وحی که به انبیا میشده بهش نمیشده. مجموعه کسایی رو که هم خوردوریز هم هستن از دیدگاه ما صاحب خبر بودن و میتوانن عامل تغییر واقع بشن، خدا به اصطلاح آدرسشون رو به ما داده. پیرامون خودمون هم تو تاریخ خودمون هم متعدد میتونیم از کسانی سراغ بگیریم که صاحب خبرن. اینها همه مقدمتا خود انگیختن، خودشون رو عضو فعال هستی کردن بکردن. این تلقیی که ابتدای کار خدا منتقل کرده به آدم رو اینو درک کردن. تلقی قبلا عنوان شد در حقیقت تلقی کلمه، کلمه لفظ باردار از معناست که با مکانیسم اصطلاح القا، القا نه ابلاغ، القا یعنی انتقال آرام کیفی و توهم با درک و فهم بشر. این انتقال کیفی کلمه یا لفظ باردار به آدم اول صورت گرفته. انسان های مدار تغییری که ما میشناسیم چه مذهبی باشن چه مذهبی نباشن، انسان هایی هستن که در حقیقت سلسله تشکیلاتی آدم رو سامان دادن، یعنی درک کردن که ژنی دارن و آگاهی از ابتدای خلقت انسان بهشون منتقل شده که اینا در دوره خودشون این آگاهی رو باید به بیرون خودشون منتقل بکنن. حالا همه اینا چه انبیا چه غیر انبیا صاحب خبرن. حالا انبیا خبرشون با رسالات هم ممزود شده، وزن و ارتفاع بیشتری پیدا کردن، ولی داستان هم داستان پیامی ندوانی و پیکی نفرستاد، سواری نفرستاد، پیکی رو ندیدیم بفرسته، گرد و خاکی نگرده. خدا از ابتدا تا الان با مجموع انسانهایی که در رابطه خودشون با او گرد و خاک کردن تقاضایی داشتن و از او عرضه خواستن، شرایط رو فراهم کرده که به موضع در حقیقت صاحب خبر بودن برسن و کاروانی هم که تا با پیش اومده محصول هم کار همه صاحب خبران هسته شده، چه انبیا باشه چه غیر انبیا باشه. این بر فهم محمود ما میتونه از کتاب باشه. و بعد از یه تنف شما بفهمید اصلا
مجموعه ارزش های یکی که خود زده برای خانم مسلم بودشین
ایفا شاید بتونی خودش اهل ایفاست یعنی اون مجموعه داشته هاش اون رو در موزه ایفا قرار میده بعد عرضه هم که میکنه ایفاگر میشه این انسان های صاحب خبر و اهالی مدار تغییر هم همه اهل ایفا
شما بیه دست برکه ارزش خوب که ارزش
نه ارزش خوب و بد نیست نه در حقیقت اون چون منتشره و ما چون جزئی از وجود هستیم ما ویژگی های او رو داریم او اهل ایفاست ما اهل ایفاییم حالا برخی باور میکنن ایفا رو و میرن تو مدار تغییر گرد و خاک میکنن و بعد از گرد و خاک شفافیتی پیدا میشه به نفع همه است برخی این رو درک نمیکنن یا حوصله شو ندارن که درک کنن و روش عمل کنن بحث نجس پاکی و خوب و بدی نیست شیطان ولی استعداد دوز انتشار شیطان که دوز انتظار خود انتشار خدا نیست دوز انتشار تولید که نیست یه فعل و انفعالی تو هستی داره خدا هم آیه ای هست که مضمونش اینه اونهایی که انسجام رو حقیقت در هستی دارن تو نمیتونی جذبشون کنی اونا تو کمپ ما اون رو تصریح میکنه خدا
حقیقت هستی
مضمون
شما یعنی حیرت
هستی
یک
خود
از ما
میخواییم بسنون
بشیم
یعنی
ما
دوتا میخواییم
بشیم
دوتا نیست نه ما جزئی از وجودمونیم ببین همه این دو بحث آخر ما اینه همه این داشته های او تو ما هم هست ما هم طراح مهندسیم ما هم اهل خلقیم اهل خلق جدیدیم در موزه ایگه میتونیم قرار بگیریم صاحب تحلیل تاریخی میتونیم باشیم منبع الهام با تأثیر او میتونیم ما هم باشیم همه ویژگی های او در ما هم هست
ولی شما یه دستورالی دستوری داریم میزنیم که اینها خبر خبر
منداره الهام او باشن نه بحث هفته پیش این بود که شرایطی فراهم میشه همه سر خط قرار میگیرن شرایط جذب و درک حقیقت مساوی برای همه هست ولی مهتران که خدا تحلیل میکنه امروز هم ما تو جامعه تبلور تشکیلاتی شده داریم اساسا اهل نو نیستن اساسا اهل گرفتن پیام جدید نیستن نمیخوان تحول رو برقرار بشه هم منافع عقیدتی دارن هم منافع تاریخی دارن هم منافع طبقاتی دارن چند لایه اونها خدا تصریح میکنه میگه به هیچ روی نمیخوان به این چرکبه پیوندن واژه‌ای هم که میاره اهل انکار ذاتی هم طبیعی هست اونا توی چرکه نمیان نمیان هم انتخاب خودشون نه این که در حقیقت بعد پیشانیشون نوشته شده باشه بعد از 10 دقیقه خدمتون شما بفرمایید زمان تمام شد فرصتتون محفوظه خیلی متشکرم